الرحیم. بحث ما در این بود که آیا اجماع در نزد شیعه حکایتی از قول معصوم می کند یا نه. ایشان مدعی هستند که اجماع در نزد شیعه حکایتی از قول معصوم نمی کند و مطلب را به اینجا رسوندن که گاهی دلیل مجمعین قرآن است، ممکن است که عقل و اجماع باشد. اینا را ثابت کردیم که صحیح نیست. دلیل مجمعین اگر قرآن بود خب ما هم اون آیه را دیده بودیم و همینطور عقل و اجماع. و اما گاهی دلیل مجمعین سنت است. وقتی دلیل مجمع این سنت و روایت باشه، این سنت مثلا استناد کردن به یک روایتی، این هم باز نمیتواند دلیل اجماع باشد. اگر دلیل اجماعه، اجماعش موجب قطع نیست. چرا؟ به جهت این که ممکن است اینها از نظر سند در روششون اشکالی باشد، ممکن است از نظر دلالت اشکالی باشد، اما از نظر سند ممکنه اینا اعتماد کنند به یک افرادی که مثلا موثوق با موثق اعتماد کنند و حال اون که ما به موثق اعتماد نمی کنیم. یا مثلا اونجوری که در اینجا نوشته به حسن اعتماد کنند. حسن اون روایتی است که طرف سنیه، راوی سنیه، ولی خب از نظر ظواهر عادل، مورد اعتماد سنی، به اصطلاح صالحیه، عقیدش فاسده اما عملش صالحه. ما به این اعتماد نمی کنیم، اما ممکنه اون کسی که ادعای اجماع کرده، سلام علیکم، به این اعتماد کرده. پس اگر در اجماع نقل کرد یک روایتی را، این ضعیفه از نظر اعتماد. ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم، چون ممکنه سند او به سندی اعتماد کنه که ما به اون سند اعتماد نمی کنیم. یا دلالت، ممکنه سندش هم درست روایت اما دلالتش بر مطلوب با ثابت نیست. ممکنه از نظر او روایت بر مطلب دلالت میکنه اما از نظر ما روایت بر مطلب دلالت نمی کنیم. ایشان مثال میزنه، میگه خیلی از روایات بوده علمای گذشته از او یه مطلب استفاده کردن، علمای اخیر یه مطلب دیگه. مثلا روایاتی هست در باب ماء البر، تا زمان علامه از او استفاده کرده اند، البته حتی بعد از علامه هم. ایشون میگه عرض کنم که معتقد هستن که علامه، ولی بعد از علامه هم کسانی هستن که به همون روش اعتقاد دارن. منتها علامه اول کسی بوده روایات ماولبر رو، اگر در لمعه هم یادتون باشه، میگه مثلا اگر فرض کنید گربه بیفته اینقدر آب بکشن، واجب میدونن ها، اگر موش بیفته متفتق شده باشه، یعنی متلاشی شده باشه، این اندازه آب میکشن، اگر باد کرده باشه اینقدر، اینا همه رو واجب میدونن. اما از علامه به اون طرف اینها رو واجب نمیدونند، حمله بر استحباب میکنند. فقط نه، علامه میگه بله، مسئله این که اینجا ذکر میکنه علامه است. علی حال این مسئله این است که از علامه به این طرف کسانی هستند که اینو مستحب میدونن، میگن اونی که واجب است که آب بکشیم در مورد و جایی است که رنگش یا بوش یا طعمش تغییر کرده باشه، اما اگر رنگش یا بو یا طعمش تغییر نکنه آب کشیدن واجب نیست، رنگ و بو و طعمش هم اونقدر باید آب بکشیم تا با حالت طبیعی در بیاره. از این مسائل فهمیدیم که ما هیچ دلیلی در این مطالب گذشته برای اجماع نیست. اما قاعده لطف سندش، باز در سندش ممکنه اشکال کنه. البته روایت ببینید، اگر روایت ذکر کرده باشن شما به روایت عمل میخواید بکنید و صریح، اون بحث اجماع نیست. بس سر این است که مجمعین روایت رو نقل نکنن برای ما، ولی اجمالاً بگوین دلیل ما بر موضوع روایتیست. حالا که میگن دلیل ما بر موضوع روایته، بس سر اینه، ممکنه این روایت، اگر یک وقت خود روایت رو نقل کنم خیلی خوب، ما اون روایت رو فکر میکنیم، اگر سندش و دلالتش خوب بود عمل میکنیم. اینجا بحث اجماع نیست، بحث عمل به سنت. اما یه مرتبه اون کسانی که ادعای اجماع میکنن روایت رو نقل نمیکنن، بس در اینجاست، میگن که ما اعتماد کردیم در این حکم به روایت، و این کافی نیست، ممکنه اون روایت برای ما حجیت از نظر سند نداشته باشه، ممکنه از نظر دلالت حجیت نداشته باشه. مطلب دیگر این است که بعضی ها استناد کردن برای حجیت اجماع به قاعده لطف. اگر یادتون باشه قاعده لطف این است، با همون دلیلی که پیغمبر و امام بر ما نازل می شد و باید برای ما پیغمبر و امام خداوند کرامت کنه، به همون دلیل پیغمبر و امام اگر دیدن مردم بر گمراهیان باید مردم رو ارشاد کنه. حالا اجماع شده امت بر یه مطلبی، خب اگر این خلافه، خلاف واقعه، بایستی پیغمبر و امام چار کنن؟ مردم را ارشاد کنن، بیان آیونی که اجماع کردید، علمای شیعی که اجماع کردید بر این مطلب ای خلافه. خب جوابش اینه، میگه ببینید شما میگید که باید در یه مسئله اگر این که اجماع علما برخلاف بود بیان ارشاد کنن، ما دلیلی داریم که با اون دلیل اصلا امامی که حاضره، امامی که وجود داره غایب میشه. اگر این قانون و برهان لطف درست باشه با اونجوری که شما میگید، پس امام زمان نباید غایب باشه، بایستی در بین مردم باشه. چرا؟ به همون دلیلی که امام و پیغمبر و خدا برای ما فرستاده باید حاضرم باشه که حرف شما بفهمیم و استفاده بکنیم. امام لطفش اینه، لطف خدا، لطف امام اینه که باید باشه تو مردم، مردم از حلال بپرسن، از حرام بپرسن، از مشکوکات بپرسن. و بالاخره به همون دلیلی که امام غایب میشه، گاهی یه موضوع مورد اتفاقی هم که ولو خلافم باشه بهشون گفته نمیشه. و بالاخره فلسفه غیبت امام زمان از خودش که نیست، وجوده او لطفون و تصرفه او لطفون آخر و عدمه او منو، وجودش یه لطف، اینه که در کائنات و در کون و جهان طبیعت تصرف میکنه یه لطف دیگه ایه. اما این که توی ما نیست، یه از خود ماست. حالا گاهی به خاطر همینی که ما هم صلاحیت نداریم، تمام علما اتفاق میکنن بر یک امر خلافی، و این نقصش از ناحیه امام زمان نیست، از ناحیه خود مردم است. مردم قابلیت ندارن. و اگر این مسئله درست باشه، پس بیایید و تمام مسائل خلافیه رو بگید امام بایستی رفع خلاف کنه. الان من اما از نظر از اول اسلام تا حالا چقدر مسئله اختلافی داریم؟ از همون وضو ما اختلاف داریم، از مس تا اینجا. حالا ما شیعه و سنی رو کار نداریم، خودش یا آیا تا اینجا باید شست یا تا اینجا باید شست؟ در تیمم یه ضربه است یا دو ضربه؟ در احکام سهو نماز، در احکام شک نماز، در همه اینان، در مسئله طهارت و نجاست، در آب به اصطلاح قلیل یه بار باید زیر شیر گرفت، فشار لازمه یا نه، در آب کور یه بار یا دو بار؟ این مسائل اختلافی، این همه که در هر مسئله ما اختلافات داریم، اگر این قانون لطف اینجوری که شما میگید درست باشه، باعث همه اینها رفع اختلاف که بهترین چیزهاست باید برطرف بکنند. و حالا این که نیم هیچی، همونه قاعده، همون لطف کلامی. بله این هم همجود داره رد میکنه. یه مسئله است که خداوند رحمت دارد و مظهر رحمت خداوند انبیا و ائمه و چنین و چنان، و اگه اینجور باید باشه بایستی همیشه بالا سر مردم باشن و بنابراین یه مسئله هم اختلافی در شیعه لااقل وجود نداشته باشه. گفتیم که ان یستند المجمعون به روایتی از معصوم، این درست نیست. امام جهت سند درست نیست. خوندین ازا عرفت ذالک، تا اونجا خوندین؟ نه اون نخوندین. و اما من جهت دلاله، فلا احتمال ان یکون این خبری که مفروضه لوفر زن و حجت من جهت سند، بر فرض این که از جهت سند درست بشه، اما احتمال میدیم این خبر لیسن از سنف حکم نست در حکم نباشد. ولا ینفع ان یکون ظاهرا اندون فلوک، خب میگه نست نباشه، ظاهر که هست در حکم، میگه نافع نیست که ظاهر باشه. چرا؟ به جهت اینکه ظهور دلیل در نزد قومی مستلزم نیست ان یکون ظاهرا لدا کل احد، خب در نزد اون مجمعین ظاهره، اما دلالت میکنه که در نزد ما هم ظاهره؟ نه، ممکنه در نزد ما ظاهر نباشه. و فهم قوم لیس حجتا علی غیرهم، فهم قومی نیست حجت این فهم بر دیگران. یه عده اینجور میفهمن، دیگران که لازم نیست اینجور بفهمن. علا ترا این که متقدمین اشتهرت در نزد اونا استفاده نجاست از اخبار بعر، یه روایاتی در باب چاه هست گفتن نجس میشه، با اینکه مثلا یه مردهی بیفته توش آب چاه نجس میشه. و اشتهرت اندم تأخرین عکس ذالک، عکس این در نزد متأخرین مشهور شده، ابتداء من العلامه الهلی، ابتدای این متأخرین کسانی که این مسئله را گفتن علامه نمیدونم اگرم بوده، ولی بله، ولی خب معلوم میشه در زمان شهید اول بینابین بوده قضیه، یعنی علامه، حالا من درست یادم نیست، اگرم بعد از علامه بوده شهید معلوم میشه علامه سرمنشه این بحث شده، خودش هم قائل شده بر این که آب نجس نمیشه، ولی هنوز مسئله نماسیده بوده تا زمان شهید اول، که شهید اول و اینا قائل شده بودن به نجاست. متوجه شدید؟ لازم نیست که حتی از علامه که شروع شد به مخالفت دیگه همه بعد از علامه یه تیپ همه قائل باشه، ممکنه بعضشون باز رأی قدما رو قائل شن، بعضی هم رأی علامه. بله میفرماید بر این که فلعل، خب حالا علامه آمده گفته که نخیر دلالت بر نجاست نمی کنه، حالا اینجا هم همینجوره، فلعل اون خبری که کان مدرک لهم، اون خبری که مدرک اونهاست و یه مطلبی ازش استفاده کردن، لیسه ظاهرن اندنا لب تلعنا علی، اون مدرک ظاهر در نزد ما نباشه، در نزد اونا ظاهر باشه اما در نزد ما ظاهر نباشه اگر اطلاع پیدا کنیم. ازا عرفت ذالک ظهر لک، با ظاهر میشه برای شما. چی ظاهر میشه؟ که اجماع مستلزم نیست قطع به قول معصوم را، مگر اجماع دخولی، که اجماع دخولی هم به نسبت به ما غیر عملی است. اجماع دخولی چند بار باز امروز صحبت میشه، یعنی این که مجمعین جوری اجماع میکنن که خودشون متوجهن که معصومم قولش در بین اوناست. خب این در زمان غیبت که نیست، ما چجور علما اجماع بکنن که حس کنند اجماع دخولی، حس دیگه، حس کنند بر این که حضرت ولی اصلم قولش در بین اونها. سلام علیکم. و اما قول به این که قاعده لطف اقتضا می کند ان یکون الامام موافقاً لرأی المجمعین، قاعده لطف اقتضا می کند که امام موافق با رأی مجمعین باشه، و این استند المجمعون الى خبر الواحد الذي عرض کنم که رو به مالا تثبت لنا حجیت و من جهت سنه او دلت لو تلعنا علی، می فرماید این که اگر که قاعده لطف بر فرض کسی قائل بشد که قاعده لطف به اصطلاح اقتضا می کند که امام موافق رأی مجمعین باشد و دلیل مجمعونم خبر واحد باشد، یعنی دلیل اون مجمعونم خبر واحده که این خبر واحد هم حجیتش در نزد ما مسلم نیست، ها لا تثبت لنا حجت و من جهت سند یا دولا اولا به تلعنا علی. البته اگر اطلاع پیدا بکنیم ممکن از نظر سند یا دلت این خبر واحد هم حجت نباشه، مثل همین حرف بالا گفتیم مجمعین دلیلشون اگر روایت باشه ممکنه از نظر سند یا دلالت برای ما حجت نداشته باشه، اینجا هم همینجور. حالا پس از نظر روایت که حجت نیست، فقط میمونه قاعده لطف. حالا این قاعده لطف چیه؟ آیا قاعده لطف حجت دارد؟ ما از قاعده لطف میتونیم استفاده کنیم که اگر علمای امامی متفق شدن بر مطلبی امامم در بین اونهاست. این میگه نه، البته این ممکنه ولی خب مسلم نیست برای ما. چرا؟ ما الان اون خبر رو که ندیدیم، گفتن یه خبر واحدی، ممکنه اون خبر رو اگه دیدیم حجت باشه، ممکنه اگر ببینیم حجت نباشه، یعنی به سلیقه ما واجد شرایط باشه یا واجد شرایط ممکنه نباشه. خب حالا صحبت رو قاعده لطفه، این قاعده لطف حجت یا نفه اننا لم نتحقق جریان این قاعده را در مقام، برای ما محقق نشده که قاعده لطف در باب اجماع جاریه یا نه، تثبیت نشده این مطلب. وفاقا لما ذهب الیه شیخ انصاری و غیره به رغم من تأویل شیخ طوسی و اتباع علیها، ما حرفمون که میگیم که مسلم نشده قاعده لطف حجت یا نه، نظرمون موافق با نظر شیخ انصاری است، اما در مقابل ما شیخ طوسی است. شیخ طوسی به قاعده لطف چکار کرده؟ اعتماد کرده. به رغم، یعنی علی رغم تأویل و اعتماد شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی علیها، یعنی بر قاعده لطف، ما قاعده لطف را حجت نمیدونیم، حالا شرش هم میگیم، اما شیخ طوسی حجت میدونیم. حالا چرا شما حجت نمیدانید؟ گیر شما چه؟ لعنه بیان عدم حجت، لعنه سبب الذی یدعو الی اختفاء الامام، زیرا همون سببی که یدعو مطلب رو به جایی میرساند و ما را میخواند. یدعو هم به معنی دعوت، هم به معنی کشندن، یعنی مسئله را به اینجا میکشاند که امام مخفی میشه، الان امام مخفی و احتجاب نفعه محجوب محتجب است، یعنی پوشیده شده، نفع امام ما اما فیه من تفویت لاعظم المسائل النوعیه، مسائل النوعیه للبشر، با اینکه اگر امام آشکار بود چقدر مصلحت آید ما میشد، حلال میفهمیدیم، حرام میفهمیدیم، شبهات میفهمیدیم، خود امام با بیاناتش ارشاد میکرد، خیلی از قلوب مستعد نیمه مستعد، ولی وقتی امام زمان صحبت بکنه 100% مستعد میشه، آماده میشه، با تمام این منافعی که داره وجود امام، اما احتجاب نفعی، اما از بین ما محجوبه، استفاده هاش هم محجوبه با همه منافعی که برای بشر داره. همین دلیل که امام را محجوب کرده، هو نفسه قد یدعو الی احتجاب حکم الله، همین دلیل میرسونه مسئله را به جایی که احتجاب حکم الله، حکم خداوند محجوب بشه، حکم خداوند محجوب میشه. چطور حکم خداوند محجوب میشه؟ در موقعی که اجماع کردن علما برای مطلبی، با اینکه اجماع بر باطله، اما امام نمیاد بگه که شما بر باطلید، به همان دلیلی که الان در بین ما نیست که از منافعش استفاده کنیم. پس اگه اون خلاف لطفه، اینم خلاف لطفه. عند اجماع علما بر حکم مخالف واقع، لا سیما اذا کان الاجماع من اهل عصر واحد، مخصوصا اگر اجماع از اهل یک عصر واحد باشه. وقتی اجماع اهل عصر واحد باشه 100% سبب میشه بر این که مردم برن دنبال خلاف. فرق بین این که اجماع از اهل عصر واحد باشه یا از اصول مختلف باشه اینه، اگر از اصول مختلف باشه لااقل در هر عصر یکی دو تا مخالف اون مردم و علما هستن، ممکنه حق با اونا باشه. اما در عصر واحد که اجماع شد یعنی اتفاق همه علمای اون عصر، مردم هم از همه اینا تقلید میکنن و بر باطل هم میرن، ولی امام نمیاد در بین مردم که حق را برای اونا بیان بکنه. ولا یلزم من ذلک اخلال الامام بالواجب علی، کسی هم حق نداره بگه که امام که غایب شد واجباتش رو انجام نداده علی اعظم الله، اخلال کرده با اون واجبی که بر او هست علی اعظم الله. نه، امام نقص از ناحیه امام که نیست، نقص از ناحیه مردمه. و لازم نمیاد از این که امام محجوب باشه و غایب باشه که امام اخلال به واجب کرده باشه. واجب چیه؟ واجب تبلیغ احکامه. چرا لازم نمیاد که امام ترک واجب کرده باشه؟ لان الاحتجاب لیس من سببه، چون این که امام که مخفیه سببش خود امام که نیست. ها، اونجور روی عبارتی که از خواجه نقل شده در اونجا هست، وجود و لطفون و تصرف و لطفون آخر و عدم و مننا، این سبب این که امام زمان غایبه از ماست. پس از ماست که امام زمان غایبه، از ناحیه خودش که نیست که شما بگید واجباتش انجام نداده. نه، او آماده است که اگر ما شرایطمون درست بشه تشریف بیارد و به اصطلاح اون چه منفعت از او عاید میشه عاید میشه. بله، همین ما میگیم که نه، لطف این نیست که همیشه امام باشه. در این که لطف باید در ما استعداد باشه تا در امام هم تشریف بیارد. ما اگر این مسئله را بخوایم مثال بزنیم، اینطوری مثال میزنیم، این آب دریا که همه میتونن از این استفاده بکنن و از این آب دریا بهره ببرن، شما اگر این که دهنتو ببندی و نتوند آب در میان دهن شما نفوذ پیدا کنن، شما رو میندازن در میان دریا و یک قطره از اون آب هم استفاده نمی‌کنی. حالا این از ناحیه دریا و بخل دریاست، یا مثلا یه لامی از این لامای برق که نفوذ بیرون هوا درش نیست، میندازید توی آب دریا، ببینید کاسه پر آب شد، دست شما پر آب شد، از دریا آب خوردی، اما یک قطره از آب در داخل این نمیرد. این نقص از ناحیه اینه که این ظرفیتش رو بسته. ما استعداد معنای عدم و همنا درباره امام زمان همینه، یعنی ما صلاحیت نداریم، جامعه ما صلاحیت ندارد برای پذیرش امام زمان. پس بنابراین جامعه باید صلاحیت پیدا بکنند، نه این که لطف امام کمه. ها، درباره میگه به همون دلیل، اینا اینجور گفت، میگه به همون دلیل که امام زمان در پس پرده است، با اینکه اگر ظاهر بشود از اون منافعی به ما میرسد، به همان دلیل گاهی خلاف در بین جامعه هست، اجماعی هم هست، و امام زمان به همان دلیلی که غایبه به همان دلیل اونا رو ارشاد نمی کنه. پس لطف واجب نیست معناش اینجوری که همیشه امام زمان بیاد و ارشاد بکنه. حالا الان یه توضیح میدیم. و علا اضافه من اینه یحصل نلقت، پس از کجا برای ما قد پیدا میشه که لابد دست امام اظهار حق کنه در زمان غیبت؟ نه، قد برای ما پیدا نمیشه که لابد دست امام اظهار حق کنه در زمان غیبت در نزد حصول اجماع مخالف واقع. نه، به همون دلیلی که غایبه به همون دلیل اظهار حقم نمی کنه. ولی المشکک، اینجا یه قدی توضیح میدهد، کسی که شک میکند، ان یزید علی ذلک فیقول، غیر از این مسئله اجماع که در زمانی که اتفاق دارن علما بر باطل با معتقد امام زمان باید بیاد و اینا ارشاد کنه، یه چیز زیادی هم بگه، همین مشکک بگه، بگه لمازا لا تقتضی هذه القاعده ان یظهر الامام الحق حتی فی صورت الخلاف. بگه چرا رو قاعده لطف اقتضا میکند که نه تنها امام در زمانی که اجماع است برخلاف علمش ظاهر کنه، حالا خود ظاهر نمیشه علمش ظاهر کنه، اصلا چرا اقتضا نمیکند قاعده لطف که در اختلافات امام رخ اختلاف کنه، با اینکه رفع اختلاف از بهترین کارات. خود شیعه در مسائل حلال و حرام در هر مسئله اختلاف داره. در مسئله طهارت یه دست رو بکنیم توی آب کر، حالا به یک بار پاکی یا پاک نیست، بعضی ممکنه بگن دو بار، بعضی بگن یه بار. در مسئله وضو مس مثلا تا مس پا تا اینجاست یا تا اینجا، عرض کنم که و خیلی از مسائل، تیمم دو ضربه است یا یه ضربه، تسبیحات اربعه سه بار است یا چهار تا. خب اگر بنا معنای لطف این باشد که هر چیز کم بودی را و هر ارشاد و هدایتی را امام واجب باشه انجام بده، ما در هر مسئله اسلامی نمیگیم اختلاف بین شیعه سنی، اصلا بین خود و علمای شیعه در این مسائل فروع اختلافه. خب پس چرا امام زمان اگر لطفه مقتضی است این که بیان بکند حقایق رو، نمیاد برای ما بیان کند؟ لااقل به یه نحوهی، ولو خودش هم تشریف نمیارد، به یه نحوهی بیان حقایق بکند با دلیل، که اون دلیل رو وقتی که مثلا امام ما، امام امت، به او ارشاد بکند که تو بیا با این دلایل برای علما بیان کن که مثلا تسبیحات اربعه یه باره یا سه باره، دلیلشو بگو به جوری او را مستدل بکنه و با منطق بکنه که وقتی گفت همم از او تبعیت بکنن، و حال اینکه این کار رو نکرده. لمازا لا تقتضی این قاعده لطف این که ظاهر شود امام، ظاهر کند امام حق را، ان یظهره، این که ظاهر کند امام حق را حتی در صورت خلاف، لا سیما این که بعض مسائل خلافیه قد یقف یا اکثر الناس فی مخالفت الواقع، خیلی از این مسائل خلافیه جوریست که مردم در مخالفت واقع واقع میشه. بلو احسین المسائل الخلافیه فی الفقه، بلکه اگر ما بشماریم مسائل خلافیه را در فقهی که یل اکثر من مسائلهی لوجدنا ان کثیر من الناس لا محاله واقعون فی مخالفت الواقع، اگر ما احساس کنیم مسائل خلافیه را در فقهی که یل اکثر من مسائله، یعنی اکثر از مسائل فقه همین مسائل خلافیه است، شما هیچ مسئله ای رو ندارید، خیلی کمه حال خلاصه که در اون مسئله خلافیه نباشه، نه یه دهز علما یه جوری دیگه فتوا بودن، خب میابیم که کثیری از مردم در مخالفت واقعا، به جهت این که اگر واقع مسئله سه تا تسبیحات اربعه باشد، خب خیلی ها یه تسبیحات اربعه میگن و نمازشون باطله و در مخالفت واقع هستن. فلمازا لا یجب علی الامام هنا تبلیغ الاحکام، چرا واجب نیست بر امام تبلیغ احکام؟ لیقل الخلاف، تا کم بشه خلاف، او ینعدم یا اصلا معدوم بشه خلاف، و بهی نجات المؤمنین من الوقوف فی مخالفت الواقع، با رفع خلاف یا کم شدن خلاف نجات مؤمنین است در این که در مخالفت واقع بشن، یعنی این مردم مؤمنین نجات پیدا میکنن با تشریف آوردن حضرت امام و دخول کرد و داخل شدن در مسائل. خب حالا برهان لطف کس، اما از طرفی امام نمیاد رفع اختلاف نمی کند، اینجا هم از اون باب، پس واجب نیست که اگر اجماعی برای مسئله شد و اونها در خطا هستن امام بیاد و خطای اونها رو بگیره. خب پس در اینجا ما شک داریم، لااقل شک به احتمال، اجماعی هست تمام علما، تمام فقها، درست دقت کنید، یه احتمال میدیم که چون قاعده لطف را ما معتقدیم، چون قاعده لطف را عقیده داریم، اینها برحقند، این علما برحقند. چرا برحقند؟ برای این که اگر بر باطل بودن امام اونها را ارشاد میکرد، به حیث این که ارشاد نکرده و بر همین عقیده اینا هستن، پس اینا برحق. اما از اون طرف احتمال میدیم اینا بر باطلن، اما بر امام واجب نیست که هر باطلی را در زمان غیبت برداره. پس دو تا احتمال میرد، یه احتمال این که قاعده لطف موجب بشود که اینا برحق باشن، احتمال دیگر این که قاعده لطف معناش این نیست که هر اتفاق کلمه برخلافی را امام بیاد برطرف کنه. پس ما در شکیم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال میدیم بر باطلن، ولی امام وظیفه نداره بیاد و براشون بیان کنه. اذا جاء الاحتمال لا یبقا مجال برای استلزام اجماع قطع بقول معصوم را از جهت قاعده لو. تمام شد. بله بله، اینا علم نمیارد اصلا این اجماع ها. ما رو خب خیلی چیزا هست ذکر میکنن بعد معلوم میشد که درست نیست. مثلا ممکنه عقلم هم اینجور باشه، خیلی ها عقل و جزء ادله اربعه میدونن، اما وقتی که توی قضیه میرن ممکنه اون دلیل عقلی که بتواند یک مسئله شرعی رو برای ما بیان بکند اون دلیل عقلی نداشته باشیم. و اما اینکه چرا ذکر کردن، خیلی معتقد به اجماع، ما معتقد نیستیم، ولی ممکنه شیخ طوسی عقیده داشته به اجماع، بسیاری از علما به اجماع معتقد باشن، ایشان معتقد نیست. شاید شما وقتی مشتری شدید معتقد به اجماع بشید، هیچ دلالتی ندارد بر این که حالا که ایشان عقیده ندارد به اجماع، هم سابقین عقیده نداشته باشن، هم لاحقینی که شما هستید ممکن شما عقیده داشته. و اما مسلک الحدس، ما از مسلک تقریر خارج شدیم، مسلک لطف، و آمدیم سر مسلک حدس. مسلک تقریر هم میاد، میگه مسلک حدس هم نمیتواند مطلبی را برای ما ثابت کنه. مسلک حدس اینه، وقتی علمای یک دینی بر یک موضوع اتفاق کردن، حتما این علما از رئیسشون و بزرگشون حرف را استفاده کردند. نه تنها علمای اسلام این طورن، اگر علمای نصارا در یک مسئله اتفاق کلمه داشتن، حتما ما میفهمیم رأی انجیل و رأی مسیح هم اینه. شان میگد که نه، نمیتوند استفاده بشد از اجماع علما بر یک مطلب که نظریه آقا و مولاشون هم اینه. این مسئله خوب ثابت نمیشه. هر کس ادعا داره خیلی خوب خودش ثابت کنه، ولی ما همچه مسئله ای را معتقد نیستیم. چرا؟ در بعضی از مسائل مهمه میتونیم استفاده کنیم، و اون مسائل اصول شرعیه است. مثلا ما وقتی معتقد شدیم بر این که خدا عادل است و ظالم نیست، از همه علما اتفاق داشتن، علمای شیعه الا اقل بر این مسئله، اینو میتونیم بگیم حضرت امام جعفر صادق هم اینجور معتقد. وقتی معتقد شدیم علمای شیعه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، وقتی معتقد شدیم بر این که توحید معناش تنها در خالقیت نیست، توحید در اراده، توحید مثلا اراده که نه، توحید در به اصطلاح مطاعیت، ما باید از او اطاعت بکنیم، ما باید از او تبعیت بکنیم، توحید در قانون، از او در قانون اسلام باید پیروی بکنیم، کسی دیگه نمیتونه قانون بگذاره. تمام این مسائل را اگر مسائل اصولی محکم که نوعاً هم اختلاف بین علما در بین او کمه، ما از اینا میفهمیم که امامای ما هم همینجور میگن. اما درباره مسائل جزئی به دو دلیل نمیفهمیم. دلیل اول که اون اجماع محکمی که در کلیات هست در جزئیات نیست. ما در جزئیات اون اجماع 100% رو نداریم، اما در عدل داریم. چرا؟ در عدل الهی، در عدم جبر و تفویض، در اقسام توحید و ابعاد توحید، اینا رو ما داریم. در بعضی از مسائل معاد همچه عقاید رو داریم، اما درباره مثلا عدم تناسخ، وقتی که ما میبینیم همه علمای شیعه معتقدن به عدم تناسخ، خیلی خوب ما یقین داریم امام جعفر صادق هم اینجور میگه، اما در مسائل جزئیه مثل شک دو و سه و نمیدونم امثال اینا، اولا اون اجماع به اون محکمی نیست و ثانیا کشف نمی کنیم از این که امام هم نظرش اینه. چون مسائل کلی انصافا اگر واقعا شیعه خطا بکند در مسئله عدل الهی و در معاد و بعض مسائل معاد، اینجا جاش هست که ارشادمون کنن. اما حالا تمام یه ضربه است یا دو ضربه، خیلی برای امام مهم نیست که حالا بعضی دو ضربه بزنن بعضی یک ضربه بزنن، منظور تعبد و تسلیمه. وقتی مردم تعبد و تسلیم میکنن، حالا دو ضربه میزنن یا یک ضربه میزنن، خیلی نه زمین با آسمون میره نه آسمون به زمین. اما در مسائل اصولی و ریشه‌ای مثل بعض از مسائل معاد، عدم تناسخ و امثال اینا خیلی مهمه. وقتی علما یه فرق قائل به تناسخ باشن، این اصلا خیلی از مطالب واهی رو این تناسخ در بر داره که اینجا جاش امام بیاد ارشاد کنه. پس در مسائل معمولی ما قانون حدس و صحیح نمیدونیم که حدس بزنیم که امام واردن، و همینجور مسلک تغییر هم اینجوره. و اما مسلک حدس عهده دعواش بر مدعیشه، یعنی هر کس حدس میزنه درسته، هر کس حدس میزنه درسته، ولی سمین اصل خیلی آسان نیست که حاصل بشه باید قطع برای انسان فیزالک، یعنی در این که در یه مسئله وقتی علمای اتفاقی کردن امام هم همون جور میگه، الا ان یبلغ، مگر این که برسد اتفاق درجهی برسه، یکون الهی فیه من ضروریات دین اول مذهب، حکم اون از ضروریات دین و مذهب باشه، یا قریبا من ذالک باشه، اندما یحرز اتفاق جمعی علما را در جمعی اصول به غیر استثناء. مثلا یه مسئله باشه علما همه در همه اصول بدون استثناء شیعیان یه مطلب رو معتقد باشن، اینجا ما مطمئن میشیم که امام هم همچی خواهد. فإن مثل این اتفاق مستلزم است عادتا موافقتش قول امام را، و هرچند مستند مجمعین خبر واحد باشه یا از باشه، اما از اتفاق کلمه ما نظریه امام را هم دست میاریم. مسلک حدس را که گفتیم و کذالک که ملحق میشود به مسلک حدس مسلک تقریر. مسلک تقریر هم مثل حدسه، معنای مسلک تقریر اینه وقتی علما بر یه مسئله هستند و امام ساکته، معلوم میشه امضا کرده حرف علما را. و ما میگیم مثل قاعده لوت، ممکنه که واجب نباشه که اگر مردم در یه اشتباهی هستن اونها را ارشاد کنه، کما اینکه خودش الان امام زمان الان چیز مسائل برای امام زمان حاضر و غایب که نیست، چه فهم میکنه ما در حضور امام صادق نشسته باشیم امام زمان حاضر باشه، یا الان امام زمان داره میبیند، ممکنه بر فرض اگر یه خلاف هایی هست حتما امام زمان یا در زمان از کنم که چیز خلاف هایی بود در زمان طاغوت یه خلاف هایی بود، خب امام زمان نمیدید اون خلاف ها را، پس چون ساکت بود تقریر کرده بود، یعنی وقتی که میدید زمان طاغوت هزار کسافت کاری انجام میگیره و امام زمان چیزی نمیگفت، پس همت من صحه گذاشته بود روی اون کارا، چه فرق میکنه امام توی مجلس باشه یا در بعد معنوی؟ امام همه مسائل براش حاضره، خب میبیند در تهران چه انجام میگیرد، در قم چه انجام میگیرد، در فلان جا چه انجام میگیرد. مثلا در زمان طاغوت همه اون انحرافات که بود امامم به عینه میدید و هیچ سکوت هم کرده بود، پس تقریر چیزی رو ثابت نمی کنه. چیزایی هم که نظیر تقریر گفتن همه از این قبله. و علا کلا لم تبقی لنا ثقتون بل اجماع، ثقه و اعتمادی به اجماع نداریم در ما بعد اصل امام از استفاده قول امام، که امام استفاده قول شاید قولش بر سبیل قطعی. مسئله دیگر این است که ما که هی میگیم اجماع، اجماع دو جور اجماع داریم، یه اجماع محصل داریم یه اجماع منقول داریم. اجماع محصل اینه که در زمان خود همون علما اجماع رو اینا به وجود آوردن، یعنی هزار تا عالم در تمام نقطه های شیعه هست و تمام این هزار تا معتقد باشن بر این که فلان موضوع اینجوره. مثلا تیمم بدل از غسل دو ضربه است، مثلا اینو میگن اجماع محصل، یعنی خودشون محصل اجماعن و اجماع را ایجاد کردن. اما اجماع منقول این اجماع محصل الان بحثش نیست، یعنی الان کسی نمیتوند اجماع محصل ادعا کند، چون الان ما اولا تسلطمون بر همه علمای شیعه امکان نداره. شیعه در بحرین هست، در لبنان هست، کجا هست کجا هست، و علاوه ما نمیتونیم از این اجماعها کشف کنیم که قول امامم چی ایناست، چون امام غایبه. به همون دلیلی که غایبه دخالت در اجماع هم نمیکنه. پس اجماع محصل در زمان ما حاصل نمیشه. اون که مورد بحث اجماع منقوله، معنای اجماع منقول اینه که همین اجماع در زمان فصل سید ابن طاووس، در زمان علامه، در زمان شیخ طوسی حاصل شده باشه و اونا برای ما بیان کرده باشن، نقل کرده باشن. حالا آیا اینجا بحث است؟ و بعد میگد که ایشان بیشتر بحث اجماع همین اجماع منقوله، نه اجماع محصل. پس اگر بگن آیا اجماع حجت یا حجت نیست، فورا ذهن شما باید بره روی اجماع منقول. اجماع محصل الان زمینش فراهم نمیشه. این یه مسئله. مسئله دوم، اجماع منقول رو نوعاً با خبر واحد بحث میکنم. خیلی خوب، خبر واحد فرق نمیکنه. یه مرتبه خبر واحد نقل میکنه خبر خاص امام را، یه مرتبه اگر اجماع ثابت شده باشه خبر واحد نقل میکند خبر یک عده علما، اینا که میدوند اجمالاً امام توی اینا هست. تفصیلی و اجمالی فرقی در مسئله ندارد، چه نقل خبر اجمالی باشد چه تفصیلی باشد، هر دو حکایت از قول معصوم میکنه. مسئله دوم این بود. مسئله سوم، این حرف در اجماع دخولی درست است، یعنی اجماعی که ما حس کنیم، همون اجماع حس میگن، حس کنیم که امام وجود دارد و نقل کنن برای ما. پس بحث در اجماع دخولی اگر کسی قائل بشه مورد بحث نیست، مورد اتفاقه. اونی که مورد بحثه غیر اجماع دخولی است. اجماع دخولی مورد بحث نیست. چرا؟ به جان، معنی اجماع دخولی چی بود؟ معنی اجماع دخولی این بود که 1000 نفر 500 نفر علما که مطلب رو بگن ما یقین کنیم امام توشه. خب این اصلا بحثی نداره، به جهت این که چه فرق میکنه من بیام بگم امام صادق اینجور گفت و امام صادق دیده باشم، یا بگم 1000 نفر از علما که یقین دارم امام صادق در بیان ناس اینجور گفتند. و اینم همونی که گفتم بین اجمال و تفصیل فرقی نداره. پس ببینید دو مطلب مسلمه، بحث ما سر مطلب سوم. مطلب اول مسلمه که بحث ما سر اجماع چیزی نیست، اجماع محصل نیست، ما بحثمون در اجماع چیه؟ منقوله. این مسلم. مطلب دوم، در اجماع دخولی هم بحث نداره، ولو اجماع دخولی کمه، کمه اتفاق بیفتد که 500 نفر 1000 نفر علما که مطلب رو بگن آدم یقین کند امامم در بین اوناست. اما همین کم رو شما اگه فرض کنید، فرض ما مال نیست، اگر اجماع دخولی بود یعنی حسی بود دیگه بحثی ما نداریم، چه امام صادق اینجور گفت چه 1000 نفر که امام صادق هم در بیان اوناست اینجور گفتن. فقط بحث ما سر یه مطلب است، اجماع منقول غیر دخولی. یه اجماعیست نقل کردن در زمان شیخ، علما متفقن، در زمان علامه متفق شدن، دخولی هم نیست که یقین کنیم امام داخل شده. از باب لطف، از باب حدس، از باب کشف و امثال اینا ما میتوانیم بفهمیم که امام در بین اونا هست یا نه. اینجاست که مورد نزاع علما سه دستن. یه عده میگن اجماع حجت است مطلقا، یه عده میگن اجماع حجتیست مطلقا، یه عده هم قائل به تفصیل هستن، میگن در جایی که یقین کنیم مسئله اونقدر مهم باشه و اجماع اونقدر قوی باشه که قول معصوم در بین چسب حجته، اگر نباشه حجت نیست. الاجماع المنقول. ان الاجماع در اسلام منقسم میشه به دو قسم، الاجماع محصل، و مقصود از اجماع محصل اجماع الذی یحصله الفقیه بنفسه، فقیه به نفسه او را تحصیل میکند و ایجاد میکند به تتبع اقوال اهل فتوا. و هو الذی تقدم البحث عن، ما مرادمون تا حالا اون صفحات قبل اجماع محصل بود که آیا از طریق حدس تحصیل میشه، حس، تقریر، امثال. دوم اجماعی است که نه قبلا حاصل شده حالا برامون نقل کردن الاجماع المنقول و مقصود به او اجماعی است که لم یحصل الفقیه بنفسه، فقیه خودش تحصیل نکرده باشه این اجماع را ایجاد نکرده باشه، و انما ینقل له من حصله من الفقها، برای فقیه نقل کنن اون کسانی که از فقها قبلا تحصیل کردن و اجماع درست کردن، سواء کان نقل له بواسطه ام بواسطه، گاهی نقل اجماع با یه واسطه است، مثلا قرن قبلی آمدن برای قرن بعدی نقل میکنن، گاهی هم با وساعتی 7 پشت 5 پشت 15 پشت مسئله را نقل میکنن. ثم نقل طالتا نقل بر نحو تواتر واضا حکم و حکم المحصل من جهت الحجیه، نقل گاهی نقل تواتره، نقل تواتر مثل محصل از نظر حجیت، همون جور که نقل محصل یعنی اجماع محصل حجیت داره، متواتر منقول هم همونجور چیه حجیت داره. چه فرق میکنه شما بری از امام صادق بشنوی یا متواترن برای شما بگن امام صادق اینجور فرمود، هر دوش حجیت داره. و اخرى یقع بر نحو خبر واحد اجماع، و ازا اطلق قول الاجماع المنقول، و زمانی که اطلاق بشه بگن الاجماع المنقول مراد کدومه؟ میگه اگر بگن الاجماع المنقول للسان و اصولیین مراد همین آخریه، یعنی چی؟ یعنی منقول به خبر واحد، نه منقول نه محصل و نه منقول متواتر، بلکه منقول به خبر واحد. اینه و قد وقع خلاف بینهم در حجیت منقول به خبر واحد علی اقوال، ولی از خارجم گفتیم مراد اجماع دخولی نیست ها، غیر دخولی، ولکن الذي يظهر انهم متفقون بر حجیت نقل اجماع دخولی. اجماع دخولی چیه؟ اون اجماعی است که یعلم فیه من حال ناقل انه تتبع، معنای اجماع دخولی اینه که میدونیم از حال ناقل که او تتبع کرده، فتاوا من نقل اتفاقهم حتی المعصوم، یعنی تتبع کرده فتاوای کسانی که نقل شده اتفاق اونها بر این مطلبی، حتی معصوم هم در بین اونها هست، این مراد اجماع دخولیه. پس داخل میشد معصوم در جمله مجمعین. نه من نقل اتفاق و متل معصوم، من نقل اتفاق و متل معصوم درست نیست. یه بیان بقی ان یتفقوا علی ذلک، یعنی در این جور اجماعهایی که قول معصوم هم هست مسلم علما اتفاق کرده اند، وقتی که اتفاق کرد ها و یم بقی ان یتفقوا علی ذلک، و سزاوار است که علما در این جور اجماعی اتفاق داشته باشن، یعنی اتفاق در چی داشته باشن؟ در صحت این جور اجماع، یعنی مسئله دیگه ای هم که مورد بحث نیست و مورد اتفاق اینه، اگر خبر واحد برای ما نقل اجماعی کرد، علمایی رو گفت در این مسئله هستن و نقل این اجماع ملازم بود با قول معصوم اجماع دخولی بود، در این مسئله هم هیچ اتفاقی هیچ اختلافی نیست، ینبغی ان یتفقوا علی ذلک، یعنی سزاواره که علما در این جور اجماعی هم اتفاق داشته باشن، یعنی بگن حجته. چرا بگن حجته؟ دلیلش میگه، میگه به جهت این که لعنه اولا یکتر در حجت خبر واحد معرفت معصوم تفصیلن، میگه این با خبر واحدی دیگه چه فرق میکنه؟ یه خبر واحدی داریم که امام رو خودش رفتی دیده، اینم یه خبر واحدیست که امام رو شخصا ندیده اما امام رو یقین داره توی 1000 نفر هست. چه فرق میکنه؟ لازمه حتما امام رو آدم به شخصه ببینه، زیرا شرط نیست در حجیت خبر واحد معرفت معصوم تحصیلن، این استماع ناقل از او وقتی ناقل میفهمه بفهمه این صدای معصوم از تفصیلن نخیر، و حاضر ناقل حسب فرض نقل کرده از معصوم بدون واسطه، و این لم یعرفو به تفصیل، هرچند اونها را به تفصیل معصوم را نمیشناسه چون معصوم توی 1000 نفره، ولی اجمالا بدونه این 1000 نفری که یه نفرشون حتما معصومه این مسئله را گفتن، پس قول معصوم را فهمیده اما شخص معصوم را به شخصه نمیشناسه، پس این هم حجت. احتمال فایده نداره، در اجماع دخولی باید یقین داشته باشد که امام در بین مجمعینه. ای حجت. غیر این که اجماع دخولی مما یعلم ها، فقط گیری که داره اجماع دخولی کمه، ما مثل دنبال انقا داریم میگردیم، هیچ نیست. غیر این که اجماع دخولی از چیزاییست که یعلم عدم و وقوع نقله، میدونیم هم چیزی نقل نشده. آخه امام میاد مثلا توی 1000 نفر بدونیم هست و امام هم توی اونا یقین هم هست، اما نمیشناسیم امام کیه. همچی چیزی در تاریخ وجود نداره، لاسی ما در اصول متأخره از عصر ائمه، اصول متأخره از عصر ائمه، امام ها مشخص بودند، در تحت نظر بودند، زیر دست نظر دستگاه بودند، شخصشون معلوم بود. نمیشد بین 1000 نفر بگیم یکی از اینا امامه اما نمیدونیم. بلم یوحد من الناقل للاجماع من ينقله، بلکه اصلا سابقه نداره کسی که نقل اجماع بکنه بگه این فرمی اجماع رو نقل کنه. بگه 1000 نفر بودن امام صادق رو نشناختن ولی تو 1000 تا بود. الهازلوش و یدعی لازاله اینجوری ادعا کنه اجماع را، ما همچی چیزی نداریم. و علیه، پس ببینید چند مسئله مورد اتفاقه. اجماع دخولی اگر باشه اتفاقه، اجماع محسلم که مال گذشته است، اجماع منقول و خبر متواترم حجت هست، هیچ کس بحث نداره، فقط میمونه اجماع منقول به خبر واحد غیر دخولی، این مورد بحث. پس موضع خلاف منحصر است در حجت اجماع منقول غیر اجماع دخولی و ضمناً خبر واحد هم باشه. و هو کما قلنا، 3 تا قول درش هست. یکی انه حجت مطلقه، چرا؟ چون خبر واحده، خبر واحد حجت، چه شخصشو بشناسیم چه شخصشو نشناسیم به حجت. همون کاشف از سنت دیگه، بله کاشف از قول معصوم. دوم انه لیس به حجت مطلقا، اجماع حجت نیست مطلقا، چون لا یدخل در جمیع افراد خبر واحد من جهت کونه حجتن، چون خبر واحد اونی که حجت از اوست این فرم اجماعا اونا نیستن، اینا داخل در خبر واحد نیستن. خبر واحد که محفوف به قرائن باشه، اینی که بیاد یه اجماع رو نقل کند این صحیح نیست، اینی که بره از خود امام چیز رو بفهمه، اونم بایستی همراه با یه شرایطی باشه که این شرایط در این نقل اجماع نیست. سوم تفصیل بدیم بین نقل اجماع جمیع فقها در جمیع اصول که انسان اطمینان قلب پیدا بکنه، و نه اجماع در بعض از فقها در بعض از اصول، تفصیل بدیم بین نقل اجماع جمیع فقها در جمیع اصول. یه مرتبه میگن همه فقهای تمام زمانها الذي يعلم فيه من طريق حدث قول معصوم، اجماعی که از طریق حدث او قول معصوم را میفهمیم، فیکون حجتا، این اجماع این جور اگر اجماع باشه حجت، اما و بین غیره، اما اجماع غیر از این باشه، از اجماعات منقوله ای که یستکشف منها به قاعده لد، مثلا از قاعده لد بخواد چیزی بفهمه، از حدث بخواد چیزی بفهمه، از غیر اینها بفهمه قول معصوم را، اینا حجت نیست. این تفصیل همون تفصیلی که پس اگر فهمیدیم ما همه علما در همه عصرها که از همه اینها ما بفهمیم قول معصوم را، عالم هم بشیم، این حجته. اما اگر علم پیدا نکنیم حجت نیست، و این همون تفصیلی است که به او شیخ انصاری علیه الرحمه تمایل دارد. این خلاصه بحث درباره اجماع تا اینجا، انشالله بقیهشم فردا میخونیم.